سلام به شما که همیشه دنبال یادگیری سریع و عمیق هستید. توی این بررسی عمیق ما قرار پرونده یکی از آشناترین غول‌های دنیای سنجش زبان رو روی میز بذاریم، همون آزمون آیلتس.
آره، راستش هدف ما اینجا سعی نیست که فقط یه سری اطلاعات پایه‌ای رو مرور کنیم که خب تو هر سایتی پیدا میشه.
دقیقاً، مأموریت ما اینه که از اون سیستم نمره‌دهی 0 تا 9 رمز گشایی کنیم، تفاوت‌های انواع آیلتس رو بشکافیم و بهترین نکات رو برای ارتقای مهارت‌های زبانی شما استخراج کنیم. پس اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. این اعداد تک رقمی واقعاً چه معنایی تو دنیای واقعی دارن؟
ببین، چیزی که اول کار خیلی جلب توجه می‌کنه همین معماری دقیق سیستم نخبانده هست. اینا صرفاً یه سری برچسب تصادفی نیستن که ممتحن سلیقه‌ای به شما بده.
یعنی کاملاً استانداردسازی شدن.
دقیقاً، با اون چارچوب مرجع اروپایی یا همون CEFR کالیبره شدن تا تو کل دنیا یک معنی واحد داشته باشن. مثلا نمره 6 معادل سطح B1 هست.
میگن کاربر شایسته، یعنی شما میتونی گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشی، هر چند ممکنه هنوز خطای گرامری داشته باشی.
درسته، و به خاطر همینه که نمره 6 معمولا کف قابل قبول برای شروع مهاجرت یا ورود به دانشگاهه. اما تفاوت اصلی زمانی مشخص میشه که بخوایم از 6 به 7 برسیم، یعنی سطح B2
که یه نمره ایدئال برای ارشد و دکتراست.
بله، اینجا ما فقط با افزایش دایره لغات روبرو نیستیم، یه جهش شناختی اتفاق میفته. تو نمره 6 ذهن شما هنوز درگیر ترجمه همزمانه، اما تو نمره 7 شما شروع میکنیم مستقیم به انگلیسی فکر کردن.
انسجام متنم بیشتر میشه.
دقیقاً، و در نهایت نمره 9 یا همون سطح C2 که بالاترین سطحه و شما رو در حد یک فرد بومی نشون میده.
اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه، چون وقتی وارد دنیای آیلتس میشیم ذهن همه سری میره سمت دوگانه آکادمیک و جنرال. خیلی ها فکر میکنن با دو تا آزمون کاملاً متفاوت طرف هستن،
در حالی که طبق منابع ما مهارت‌های شنیداری و گفتاری تو هر دو تا آزمون کاملاً یکسانه. هیچ تفاوتی تو لحن، سرعت یا نوع سوالات نیست.
پس مسیرشون فقط تو بخش خواندن و نوشتن از هم جدا میشه.
آره، مثلا تو تسک 1 نوشتن آکادمیک شما باید یه نمودار یا جدول رو تحلیل کنی، چون قراره تو دانشگاه مقاله بخونی. اما تو نسخه جنرال باید یه نامه کاربردی بنویسی، مثل نامه به مدیر ساختمان.
ولی نکته مهم اینجاست که با وجود این تفاوت‌ها مقیاس نمره‌دهی هر دو آزمون همون 0 تا 9 هست. یعنی ارزش یه نمره 7 آکادمیک با 7 جنرال کاملا برابره.
کاملا، و این ما رو به یه افسانه خیلی بزرگ میرسونه. تو آیلتس چیزی به اسم مردودی یا نمره قبولی وجود نداره.
نمره نهایی فقط میانگین اون 4 مهارته.
همینه، سازمان یا دانشگاه مقصد شماست که تعیین میکنه حداقل نمره قابل قبول براشون چنده.
خب، حالا که میدونیم این سیستم چطور کار میکنه، بیایید بریم سراغ استراتژی ها. مثلا برای بخش شنیداری، راز کار مواجهه با لهجه های متنوعه. فقط نباید به لهجه آمریکایی یا بریتانیایی گوش بدید، باید گوشتون رو به لهجه های استرالیایی یا اسکاتلندی هم عادت بدید.
موافقم. و برای خواندن وقتی میگیم مرور سری، منظورمون تکنیک های اسکیمینگ و اسکنینگ هست. اینا مهارت های پیشرفتن،
یعنی بتونی ایده اصلی رو تو 10 ثانیه بگیری.
دقیقاً، و با چشم متن رو اسکن کنی تا یک کلمه یا تاریخ خاص رو پیدا کنی. اینطوری زمان آزمون مدیریت میشه.
برای مکالمه هم یه پیشنهاد عالی داریم، ضبط کردن صدای خودتون. وقتی صداتون رو تحلیل میکنید، تازه متوجه مکس ها یا تکرار بیش از حد یک کلمه مثل اکچوئلی میشید.
برای نوشتن هم کلید طلایی انعطاف پذیریه. ممتحنا فقط کلمه سخت نمیخوان، میخوان ببینن میتونید از ساختارهای گرامری متنوع به شکل طبیعی استفاده کنین یا نه.
میبینید، درک این سیستم ساختاریافته به شما کمک میکنه تا چه برای مهاجرت چه تحصیل هدف گذاری واقع بینانه ای داشته باشید و از این بمباران اطلاعاتی نترسید.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، یه سوال مهم مطرح میشه. با توجه به اینکه آیلتس نمره قبولی مطلقی نداره و همه چیز به مقصد وابسته است،
آیا واقعا توانایی ارتباطی ما رو میسنجه؟
بله، آیا این آزمون‌های استاندارد با این ساختارهای دقیق واقعا میتونن ارتباط انسانی رو تو دنیای واقعی با اون همه هرج و مرج و روزمرگی بسنجن، یا در نهایت فقط مهارت ما رو تو چگونه آزمون دادن ارزیابی میکنن؟ این چیزیه که ازتون میخوام بهش فکر کنید.